در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه های خوبی که طی هفته به خاطر دوستان فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام باشی. من از ایران تماس میگیرم. 17 سالمه. راستش من خب بعد شرایطی رفتم رشته ریاضی از اول، ولی خب زیاد علاقه نداشتم رشته تجربی هم علاقه نداشتم، بیشتر رشته انسانی علاقه دارم، ولی خب میگم نشد که برم و خب یارم فکر نکنم بخوام بمونم که رشته انسانی رو بتونم ادامه بدم. بعد میخواستم ادامه تحصیل، یعنی ادامه تحصیلم توی خارج داشته باشم. بعد میخواستم در مورد چند تا رشته ازتون سوال بپرسم. یکی در مورد حقوق، البته من اول میخواستم بیزینس بخونم، بعد در مورد اونم حالا اگه بشه که اطلاعاتی.
ببینید عزیز، ماجرای حقوق یک موضوعی است که به هر کشوری که میرید جنبه محلی پیدا میکنه. شما اگر در دانشکده حقوق دانشگاه های ایران تدریس بکنید، تحصیل بکنید، شما میتونید با توجه به قوانین ایران در ایران کار حقوق رو ادامه بدید، برای که این مورد مثل آموختن یه زبانه و زمینه ادبیات و حقوق از اون رشته هاییست که خیلی جنبه محلی یا ملی داره و بنابراین شما اگر در امریکا درس بخونید به عنوان یه وکیل در ایران موفق نخواهید بود، مگر در یه حد و سطحی که در زمینه خاصی که تخصص شما به درس بده. ولی فرض بفرمایید در امریکا یه کسی بیاد دوران دانش حقوق بگذره، اون دکترای حقوق هم بگیره، بیاد ایران اصلا نمیدونه قوانین چه هست. به همین جهت هست که شما روزی که گفتید میخوام برای خوندن رشته حقوق بیام خارج از ایران، جز در مورد خاص که قصدتون برگشت و فرض کنید تدریس در اونجا باشه، اونم باید با تخصص زمینهای خاص. هیچ این رشته است که مثل آدم انگلیسی بخونه برای کشور مثلا فرانسه زبان برای بره ژاپن، خب برای چی انگلیسی خونده برای اونجا؟ یا حداقل به درد اونجا نمیخواد. اما در امریکا رشته حقوق چون با بیزنس گفتید یه ترکیب، اخیراً بیشتر دانشگاه‌های معتبر امریکا دارن که در حقیقت دادن مدرک دکترای حقوق رو با MBA همراه میکنن و یه دوره 4 سال است. دوره MBA معمولا 2 سال است و حقوق معمولا 3 سال است، اونا رو با هم ترکیب کرد. ولی برای ورود به دانشکده حقوق شما قرار است که اولا یه لیسانس در رشته‌های مختلف که معمولا بهترینش زبان یا در امریکا به دلیل ارتباطش با مسائل سیاسی پولیتیکال ساینس علوم سیاسی هست و یا فرض کنید روانشناسی جامعه شناسی اگر بخواید تو کار یه مقدار بیزینس باشید، فرض کنید خود بیزینس اقتصاد یا چیزهای از این قبیل، لیسانستون رو میگیرید، دوره 4 ساله رو میگذارید، یه امتحانی به اسم امتحان الست که امتحان ورود به دانشکده حقوق مثل کنکور است رو امتحان میدید، بر اساس نمره‌ای که میگیرید و شرایط داشتی به دانشگاه‌های مختلف که از نظر اهمیت کاملا ردبندی شدن وارد میشید، یه دوره 3 ساله رو اونجا پشت سر میگذارید و بنابراین بعد از 7 سال شما میتونید دکترای حقوقتون رو بگیرید و به عنوان وکیل مثلا در امریکا مشغول به کار بشید. البته اگر امتحان بار رو که امتحان در حقیقت گرفتن اجازه کار هست رو بگذارید، حالا اگر بخواید این رو ترکیبش کنید با آنچه که بیزینس هست و تو اون زمینه هم قدم بردارید، دوره 4 سال است، بنابراین 8 سال طول میکشه تا شما لیسانستون و دکتراتون رو در این دو زمینه بگیرید و البته باید شاگرد خوبی باشید برای ورود به دانشکده حقوق و باید شاگرد بهتری باشید برای که از اونجا به خوبی بتونید بیاد بیرون. این وضعیتی است که در این خصوص وجود داره. ضمن میشه لیسانسی در زمینهای اقتصاد و بیزنس گرفت، دوره فوق لیسانس رو به عنوان MBA که Master of Business Administration هست رو هم در یه جای دوره 2-3 ساله رو خوند و در اون زمینه هم مشغول به کار شد.
مرسی. فقط یکی این که شما خودم توصیه
میکنید اینو؟ توصیه چی عزیز؟
من خب اطلاعی زیادی ندارم در مورد حالا رشته بیزینس چیه، حالا خواهی داشت کشور که حالا آمریکا به خصوص در مورد خب بازار کارش در مورد
ببینید عزیز، اینا مسائلی نیست که من بتونم برای گفتگوی تلفنی با شما داشته. اولا ببینید وقتی شما وارد رشته های میشید که مایه های فرهنگی و زبان داره، وقتی شما خارجی هستید مسئله دارید. یعنی شما روزی گفتید میخوام برم تو چارچوب بیزینس، مخصوصا اگر بخواید کار بکنید، خب شما کسی هستید که اینجا بزرگ نشدید با پیچ و خمها و زوایای آشکار و پنهان جامعه و فرهنگ امریکا آشنایی ندارید. شما اینجا اگر بیاید پزشک بشید یا مهندس بشید، 98% کار شما یا 95% هیچ ارتباطی به فرهنگ نداره، به جامعه نداره. ولی اگر شما رفتید توی بیزینس یا دانشکده حقوق، خب معلومه اینجا یه امریکایی بر شما برتری داره، همطور که اگر الان یه امریکایی باشه بیاد ایران بره دانشکده حقوق و وکیل باشه، اصلا زبانش هم خوب باشه، فارسی هم یاد گرفته باشه، خب میخواد چه کنه؟ یعنی با مسائل مشکلات فراوانی روبروست. بنابراین برخی از رشته‌ها تحصیلش در یک کشور دیگه به دلایل فرهنگی و زبان مشکل‌تر و بعضی‌ها ساده‌تر. دوم کار کردن در برخی از این رشته‌ها در یه جایی مشکل. فرض کن شما اصلا لیسانس و فوق لیسانس و دکترای زبان بگیرید، زبان انگلیسی، بعد بیاید امریکا، خب تقریبا بیشتر بچهای امریکایی انگلیسیشون از شما بهتره، دکترای شما اینجا معنایی نداره، همونطور که کسی دکترا در زبان فارسی بگیره بیاد ایران وقتی حرف میزنه خب شما همینجوری حیرون میمونید این جره چی میگه. دکترا هم داره، زبان فارسی هم یاد گرفته، فارسی هم حرف میزنه، فارسی هم ممکنه بنویسه، ولی شما همینقدر که دهن باز بکنه بعد از چند ثانیه میفهمید که یک کسیست که ایرانی نیست و دوم میفهمید حتی اشتباهات خیلی آشکاری که برای او کاملا نامشخصه رو میکنید. تو این گونه موارد یه مقداری باید بدونیم علاقه ما به چه رشته هایی هست و بعدن میخوایم کجا زندگی کنیم، اینا عامل تعیین کننده بیشتری است تا اینکه من ببینم بازار کاری که مال حالا هست. فرض کنید شما بخواید ببینید بازار کار یه چیزی مثل وکالت 8 سال دیگه در امریکا چجوریه که بخواید بر مبنای اون تصمیم بگیرید. آنچه را که هم فعلا هست به عنوان چیزی که به احتمالاً 5 سال یا 10 سال دیگه هم خواهد بود بهش نگاه کنید، ولی موضوع شما الان نمیتونه به نظر من این باشه که بازار کار یا درآمدش چند اندازه است. مهم رشته است که شما دوست دارید، بهش علاقه دارید، فکر میکنید سر کلاسش مشتاقید که بیاموزید، نمیخواید فقط نمره بگیرید و ازش بگذرید. خب اون موقع است که یک کمی معنادار میشه برای شما اینا. ولی از سر این که خب حالا چی بخونم، همین جوری درست نقاله. شما باید فرض کنید تکلیفتون روشن کنید، میخواید به تو رشته‌های فنی و مهندسی، شما میخواید به تو رشته‌های پزشکی، شما میخواید به تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی که الان خودتون گفتید، یا رشته‌های فرض کنید هنری یا هر چیزی. بنابراین اول اون رو مشخص میکنید، بعد در اونها تا توانایی خودتون رو و استعداد و علاقتون رو اندازه‌گیری می‌کنید، بعد فرصت و امکانی که می‌تونید درس بخونید و هزینه‌هاشو بپردازید، 4 سال، 6 سال، 10 سال، و بعدش هم کجا دلتون می‌خواد فعلا بعد از فارغ التحصیل شدن زندگی کنید و چگونه شغل و کاری داشته باشید. معلومه مجموعه پیچیده و در این حال مبهم، ولی در اثر گفتگو و مشورت های مختلف آدم میتونه به این نتایجی برسه، ولی کلیات مسئله آدم باید خودش تصمیم بگیره. یعنی من میخوام برم توی رشته فرض بفرمایید علوم اجتماعی انسانی، حالا این علوم اجتماعی انسانی من گرایشم فرض کنید به سمت جنبه های اقتصادی یا زمینه حقوقیه یا رشته که جنبه روانی داره که آنچه که در چارچوب مسئله روانشناسیه، یا جنبه اجتماعی داره آنچه که وارد حریم اجتماعی میشه. به مقدار اینا رو باید دانست و بهترین کارش هم این است که ما تو هر کدوم از این زمین‌ها یک کتاب مقدمه بر اون رشته رو بخونیم. یعنی اگر شما تصمیم گرفتید به تو علوم اجتماعی انسانی، فرض کنید یه مقدمه بر روانشناسی یا جامعه شناسی یا علوم سیاسی یا حقوق رو مثلا میخونید، یا اقتصاد رو، یک کتاب مقدماتی که سال اول دانشگاه به عنوان پایه درس میدن، به عنوان مقدمه، به عنوان مبانی یه رشته علمی، و اونم کتاب دانشگاهی که در دانشگاه درس میدن. خیلی خب، این درسیست که در حقیقت طی اون 4 سال پرورش پیدا میکنه. من اگر یک کتاب روانشناسی بخونم، یا جامعه شناسی بخونم، یا اقتصاد بخونم، یا علوم سیاسی بخونم، یا حقوق بخونم، خیلی راحت متوجه میشم که احتمالاً 70-80 درصد درس‌های من برمیگره به فصل‌های مختلف اینجا. و خب حالا آیا این علاقه من تو این رشته ها هست یا نیست؟ بهترین کار به نظر من خواندن کتاب‌های علمی است در که استادان تدریس کنن در دانشگاه به عنوان کتاب پایه. و شما همیشه میتونید در امریکا اگر برید، میتونید برید کتابخونه دانشگاه، دقیقاً مشخصه که هر استادی چه کتابی رو گذاشته و کتاب اصلی و پایه چیه. اگرم به کتاب فروشی ها مراجعه کنید، خیلی راحت میتونید یه مقدمه ای رو بردارید که میدونید درس میدن و یا بهترین استادان نوشته شده یا در ایران مثلا ترجمه شده. اونجاست که انسان علاقش رو متوجه میشه. خب من علاقه مندم به موضوعهای علوم سیاسی یا اقتصادی یا روانشناسی یا جامعه شناسی یا حقوق یا تاریخ یا فلسفه، و در نتیجه از اونجا خب این گرایش من، حالا یا من توان خوندنشو دارم، میلشو دارم، به من اجازه ورود میدن، توانایی پرداخت هزینه‌شو دارم، دوره 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله، 10 ساله است، کدامش هست، بعدش هم با این میخوام کجا زندگی کنم و چه بکنم. برخی از رشته‌ها هستن که شما با گرفتن لیسانس هم میتونید باهاش زندگی کنید، مثل رشته‌های فنی، ولی برخی از رشته‌ها هستن بدون فوق لیسانس و دکترا معمولاً ارزش و جایگاهی نداره. به همین جهت است که بعد از این مقدار یافتن یه گرایش‌هایی میشه نهایتاً، چون شما اشاره به حقوق و بیزینس کردید، اون ترکیب الان بهترین ترکیب در جامعه امریکاست برای کسی که بخواد در امریکا زندگی کنه و تا حدودی امریکایی است. برای شما ای به من بگید که اندازم انگلیسیتون خوب باشه، اینجا بیاد بخواد تو رشته موفقیت درخشانی کسب کنی، نمیخوام بگم ممکن است، ولی کار مشکل و سخت. در حالی که اگر شما به رشته های دیگه برید شاید یه مقدار راحت تر بشید، چون شما روزی که آمدید به وکیل بشید شما باید بدونید که اینجا با ظرافت ها و ذره ها کار دارید، و اونه که میتونه شما رو در کیسی که دارید، موردی که دارید، برنده یا بازنده کنه. و این چیزی نیست که آدم بدون آشنایی با فرهنگ و زبان به معنیش، نه اینکه من میتونم حرفای دیگران رو بفهمم، نه، دیگران بتونن منو خیلی خوب بفهمند رو باید داشته باشه.
بله، مرسی. یه سال دیگه هم میتونم بپرسم؟
جان عزیز،
در مورد به سطح کلی که من خب سال بعد یا یکی دو سال دیگه میخواستم برم تنها، در مورد اون نظرتون چیه؟ به نظرتون مشکلی
نه، مشکلی که تنهایی نداره، مهم این است که من چه ویژگی روانی دارم. اگر یک، من آدم وابسته‌ای هستم، اگر دو، آدم یه مقدار مضطرب و نگرانی هستم، خب اینا کار دست من میده در تنهایی. ولی اگر من آدم وابسته نیستم و مستقلم، یه مقدار توانایی اداره کردن خودم رو دارم، خودکفا هستم، و ضمن آدم نگرانی نیستم که حالا با تاریکی و تنهایی و یه شهر این غریب و از این حرفا بزنم، بعد که برام یه چالشیه و دلم میخواد که من رو به نوعی به گونه مبارزه بکشه، خب میتونم حتی یه ذره ماجراجویی داشته باشه. ولی اگر من کسی هستم که تمام مدت با یکی پلوم باشه و با یکی حرف بزنم و دلم تنگ میشه و اینا، خب یه مقداری ماجرای تنهایی کار نیستم. بنابراین اون ویژگی روانی منه که باید ازش خبر داشته باشم. من چقدر تو همون ایران که هستم میتونم برم سفر، خانوادم میتونم برن سفر، من 3 روز یه هفته تو خونه تنها باشم، با این تنهاییم چه میکنم، چقدر نگران میشم، چقدر حتما باید یه کسی باشه، اگه کسی نباشه من شب نمیتونم بخوابم. خب وقتی همچین حالی هنوز دارم برای جدایی آماده نیستم دیگه. مثل کسی که شنا بلد نیست بخواد بپره تو اقیانوس، یا بپره تو اقیانوس که کمی هم به هر حال موجها نامهربانه. به همین جهت است که اون موضوع است. بسیاری از آدم ها هستن که تازه از خانواده میگریزن و خیلی هم اینجا از آزادیش و استقلالش احساس لذت و رضایت کنن. یه دهی هستن که میان و دیگه شبا باید بشنن گریه کنن که هیچ کس نیست و اون وقت از کس پادر میاد. و اون ویژگی روانیتونه و خودتون رو آماده کردن برای اینکه به هر حال این نوع کودکی ها رو دیگه نداشته باشید. ولی هم اگر همچنان گرفتار اون حالات کودکی هستید، خب بسیار طبیعی است که چنین هم خواهد شد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818 900 2700 900 2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرس خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه یه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی! برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر، هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اوه کی مگو تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه با آقای دوستان میرسم که امروز سه شنبه 7 اکتبر در انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6:30 به بعد که همراه با صرف شام هست سخنی خواهم داشت در المپیک کلکشن، و فردا هم که چهارشنبه هست از ساعت 12 ظهر با صرف نهار در کلوپ روتاری همچنان سخنی به عهده من گذاشته شده. اگر مایل هستید فقط کافیست امروز 6:30 تا 7 بیارید، چون ساعت 7 شام رو سرو میکنن، و اگر فردا تشریف میارید ساعت 12 ظهر خواهد بود، هر دو در المپیک کلکشن در غرب لس آنجلس یا لس آنجلس غربی. ضمناً با آقای دوستان در تورنتو میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق، و روز یک شنبه 19 اکتبر 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته. کارت ورودی رو از مراکز مختلف در تورنتو میتونید دریافت کنید یا از رادیو صدای ایران، و البته همیشه دم در هم خواهد بود، ولی توصیه بهتران است که از قبل تهیه بفرمایید. همچنین همین گفتگوی از سنت تا مدرنیته رو هفته بعد از اون، یعنی 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در سالن اکرمن در دانشگاه در UCL خواهم داشت. کارت ورودی همه این کنفرانس ها $30، اون رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید یا از مراکزی که به زودی کارت ها رو اونجا خواهیم گذاشت میتونید تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. ببخشید، رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
بفرمایید خانم.
متاسفم که انقدر تلفن منو گرفتین، چون میترسیدم که الان باتری تلفنم تمام بشه. من در رابطه با مشکل پسرم میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم. پسرم 14 سالشه و کارگاهی از کیف من و برادرش و پدرش اینا پول برمیداشت. این توی 3-4 ساله گذشته که من به شیوه‌های مختلف باش صحبت کردم، پول توی جیبش اضافه کردن، هر چی که میخواد براش گرفتم که احساس نیاز به پول نکنه و دیگه به این فکر نیست که پول برداره، و تا حدودی تحت کنترل بود. ولی هفته قبل خب از خونه خودمون که برمیداشت، خب کیف من دم دست بود که من الان دیگه نزدیک 3 ساله حتی امکان پول نقد دیگه چند اسکناس داخل کیفم نمیذارم، همه کارم با کارت انجام میدم. ولی هفته قبل از خونه همسایم رفتیم برداشته بود، البته همسایم بهش اعتماد کرد، بهش اجازه داد که بره تو خونش یه کاری بدی کرد که البته کار زیادی نبود، برای هم کلید دستش بود. بعد رفته توی خونه همسایه و گشته بود کیف پولش رو پیدا کرده و کیف پول همسایه پول برداشته بود، که من موندم که حالا خب تو خونه خودمون باز یه جوری باش کنار اومدم، ولی این رو دیگه برام اصلا نمیدونم چه کارش کنم. میدونم که تنبیه کمکی براش نمیکنه، ولی در این حال نمیتونم که فقط آروم بیتم حرفی نزنم، نمیدونم با چه کار باشو.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا پسر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
دو سال اختلافشون. این پسر کوچیک‌ترمه.
اون چند سالشه؟
اون یکی تقریبا 17 سالشه.
اون وقت بعد وقتی باش حرف میزنید چی به شما میگه؟ یعنی حرفش، جوابش، اگر چیزی میگه چه هست؟
مشکلش همینه که در رابطه با مسائل مختلف هر وقتی یه کار اشتباهی میکنه اصلا حرف نمیزنه. هم تو فقط میتونی که دهنشو قفل کرده باشن، یکی یخ داده باشن تو باید که فقط نگام کنه، فوقش هم توی گله گله اشتر چشمش نکنی.
به من بگید حال
این موردی که
جان بفرمایید.
این موردی که الان میگم خونه همسایه این کارو کرده، خب همسایه هم خیلی خیلی زنه فهمیده یه و بعد از اینکه فهمیده بود که از سر بچه خودش کسی بر نداشته، شوهرش و بچه هاش و اینا، اومده از پسر من پرسیده بود که تو برداشتی بچه؟ خب گفته بود آره. گفتم چرا؟ گفته من یه مشکل دارم، من وقتی که پول میبینم نمیتونم در ازش مقاومت کنم، بر ندارم. این تنها حرفی که داری.
خب این اتفاقاً حرف بعضی از وقت درسته. بچه ها یکی تفاوت مال من و مال تو رو نمیدونن و یا یه تصور ذهنی کودکی دارن که اگر یه چیزی یه جایی هست پس من شما که یه روز زمین یه چیزی افتاده باشه دولا میشیم بر میداریم، یه کمی میتونه اون حالو داشته باشه. به من بفرمایید حال غیر عادی دیگری، رفتار غیر عادی دیگری در هر زمینه‌ای که به نظرتون میرسه دیگه چی داره؟ از خوابش گرفته، دستشویش گرفته، حمامش گرفته، حرف زدن با بچه‌ها گرفته، اسباب بازی گرفته، غذا گرفته، هر چیزی. یعنی یه جای دیگه من میگید رفتارش کمی غیر عادی. جان
نه رفتار غیر عادی اصلا نداره، خیلی خیلی بچه اجتماعیه، خیلی سریع میتونه با بچه‌ها دوست بشه، خیلی وقت با دوستاش میگذرونه. تنها مشکلی که داره اینه که خیلی زیاد منظورم تا به حال بهش نرسیده، مرتب من به شیوه‌های مختلف دارم باش میگنگم که کمتر پلی‌استیشن بازی کنه، گیم این بازیه. اصولا من کلن میگم من مرتب باش در حال فقط میتونم بگم جنگ هم نتونم که بگم داد و قال میکنم، یه وقت داد و قال، یه وقت
نه حالا نه من نگفتم
بگم حالا بریم بازی کنیم که مونیتور کمتر مصرف کنه، اون مشکل عمدشه. یعنی یک لحظه رو بدون این که با یه مونیتور سرگرم باشه نمیتونه سر کنه، حالا یا تلفن، تلویزیون، کامپیوتر، گیم، هر چیز که باشه.
خب به من بفرمایید چقدر احتمال کمبود توجه و تمرکز درش میدید؟
احتمالش رو میدم به خاطر اینکه خیلی سخته که بگم بشین با حرف بزنم.
نه حرف بزنم که آخه
هر وقتا که میخوام با شرط جدی بزنم دیگه بهترین حالتش اینه که یا دراز میکشه همزمان داره یه چیزی برمار پرد میکنه یا به یه چیزی خودش مشغول میکنه. غیر ممکنه که بگم دو دقیقه بشین تو چشم هم دیگه نگاه کنیم با هم حرف بزنیم.
نه ببینید عزیز، حالا حرفتون رو به اولی که من پرسیدم چیز غیر عادی دارید شما باید اینو میگفتید، نه اینکه میره بچه بازی میکنه، بچه همه بازی میکنه کم و زیاد داره. نه بازم یه ذره دقت کنید چون شما هی میره توی چیز دیگری، من اگر بتونم براتون گردونم برام مهمه. حرف من این است که فرزند شما حال غیر عادی دیگری چه داره؟ الان فرض بفرمید الان اشاره به این موضوع کردید وقتی باش حرف میزنید همچنان داری یه کار دیگری میکنه. به من بگید سر کلاس و اینا معلمین مدرسه حرفشون، نظرشون، شکایتشون اگر دارن چه هست؟
من شکایت خاصی ندارم.
درساش چطور؟
البته اون ساعتی که مدرسه الان میده از نظر بهره هوشی، صحبتی که من پارسال فرستادم با یه روانشناس باش کار کرد، میگفتن بهره هوشی در حدی هست که یه لول بالاتر رو میتونه بره، ولی خب خودش خیلی کار نمیکنه برای اون.
مخصوصاً از یه لول بالاتر یعنی چی؟
خب تو این کشور ما بچه‌ها توی این سنی که پسر من داره سه تا لول مختلف توی مدرسه دارن که پسر من توی لول وسطیش الان، یعنی با یه ذره کار میتونه بره لول بالاتر که شانسای بیشتری براش هست، راه مستقیم به دانشگاه براش هست، ولی خب برای اون کار نمی کنه. اما معلماش نمیگن که خیلی تیپی که سر کلاس بخواد همه را اذیت کنه و به هم بریزه نیست، بچه آرومی نیست، اما بچه که مشکل درست کنه نیست. من سر کلاسش خودم زیاد رفتم که ببینم چه کار میکنه مارسش کنم.
به من بفهم که نمیدونم صدا چرا اینجوری شد.
من خب اونا رو میبینم چه کار میکنن، مثلا برای اونا یه خانم روانشناس خاص میاد سر کلاس که اونا رو کنترل کنه، ولی خب پسر من در مقایسه با اونا خب اصلا قابل مقایسه با اونا نیست. خب وقتی که من هستم طبیعیه که خود مؤدبانه تر رفتار میکنه، ولی در کل تیپی که بچه ای که مشکل عدم تمرکز داشته باشه رو من توش نمیبینم. حتی خب من متخصص نیستم.
شما من بفهمید چه مدتی است در اون کشور هستی؟
از زمان تولد بچه‌ام.
تو محیط خونه شرایط چقدر آرومه یا اینکه اشکالات و اختلافاتی هست؟
محیط خونه متاسفانه خیلی نارومه، به خاطر اینکه با پدرشون مشکل جدی داشتیم و الان 3 ساله که پدرشون نیست. اما این مسئله پول برداشتن رو از قبل از این جوده ایمون از شوهرم بچم داشت. میدونم که نقطه‌ای از ناراحتیش اعتراض به نبودن پدرشونه، ولی خب اونو من کاری براش نمیتونم بکنم.
نه ببینید، مسائل با هم مخلوط نکنید. ما الان تو مرحله تشخیص و به نظر من این نوع رفتار برخی از اوقات فقط جنگ با صاحبان قدرت یا اتوریتیه، یعنی این فقط یه نوع خشم. این چیزیست که بعداً با شاپلیفتینگ و برداشتن چیز از مغازه میتونه همراه باشه. شما تو اون زمینه که هنوز اتفاقی نیفتاده؟
نه خوشبختانه هنوز نه. ترسم همین که نمیخوام بیشتر از این بره، چون برای من تو این در این رابطه این مورد رو میگم که قبلا که از خونم برمی‌داش، خب کیف من جای جلو چشم بود، دم دست بود، ولی خونه همسایه‌ام این نبوده که کیفش جلو چشمش باشه، رفته گشته و توی کمدا گشته و کیفو پیدا کرده.
خب
برام خیلی فکر می‌کنم این زنگ خطره.
بله نه، زنگ خطر هست، ولی که ببینید اولا ریشه این مسئله خشمه، یعنی عصبانیت عمیق و سنگینی که تو اون در گفتگوی با شما هم هست. تیپ روانی شما هم یه مقدار حرف میزنید و بیش از حد حرف میزنید و بچه ها نمی فهمنتون و بعدم چون نگاهتون یک نگاه توضیحی و توجیهی هست، برای بچه که مثلا با یه زبان و فرهنگ دیگه آشنا هست این زبون غریبه است. بعدم فرزند شما یه مقدار تفاوت بین خودی و غیر خودی رو به هر دلیلی نمی فهمه. به نظر من مغزی داره که باید به وسیله یه مقدار هیجانات برانگیخته بشه و همینه که دنبال اونقدر پلی استیشن و بازیای اونجاست، برای اینکه یه حال عادی رو به کار نمیرزه. مثل دو چرخه‌ای میمونه که باید زیاد پا بزنه، اگه پا نزنه میفته. فرزند شما این رو برای به وجود آوردن در حقیقت خسته شدنش حوصله سر رفتن خودش میکنه و این خودش براش چالنجیست که تو این زمینه حرکت کنه، مخصوصا وقتی که بچه های مقدار تو خانواده مثلا با مشکل مالی روبرو هستن یا اختلافات پدر مادر درباره مسائل مالی میدونن، در نتیجه یه ذهنیتی پیدا میکنن که هر جا که میشه به هر گونه که ممکنه اون پول رو در اختیار داشته باشن و اینجاست که دست به این مانورا میزنن. بعدم احتمالا بعض وقت برداشته که کسی متوجه نشده. بعد معمولا با این پولایی که برمیداره چی میخره؟
چیزهای غیر لازم،
شکلات،
شیرینی،
قاقا دیلیش،
فقط همین.
چرا فکر با این غیر لازمه اونو؟
برای اینکه من به خاطر اینکه این همه چیز علاقه داره همیشه تو خونم دوستان مسخره میکنن، میگن خونه تو مثل کیوسک انواع اقسام شیرینی و شکلات و آب نبات و همه چیز همیشه تو خونه من هست.
خب وقت بچه رو میره بازم میخره؟
شاید برای اینکه اون نوعی که من میخرم خوشش نمیاد، یه دیگه میخواد بخره.
چرا شما اون نوعی که اون میخواد شما نمیخره؟
من همه رو میخرم، ولی میگم چون بچه تنب و طلبه یه وقتایی حوث میکنه حالا اینجوری شو میخواد داشته باشه.
رابطش با برادرش چطوره؟
نسبتا خوب، با هم هم خب طبیعی که یه وقتی با هم دیگه اختلاف نظر دارن، یه جمع تو سرکله همه میذارن، ولی در مجموع فکر میکنم طبیعیه. من فکر میکنم که
پدرش چقدر زمینه افسردگی داشت؟
خب اگر بگم میکنم بازم دوباره زیادی حرف میزنی، ولی خب باید بگم پدرش علت اون دیگه مشکل اون اینه که به گفته خودش چون سالها اینجا کار نمیکرد، مرتب پروژه میگرفت جای مختلف دنیا، بعد زمانی که خط شد به جداییمون میگفتش که قبل از اون دو سالی بود که خیلی وقتا ناراحت بوده، به جوری بوده که یه وقتا یک هفته مثلا اصلا از توی آپارتمان تکون نمیخورده، همیشه اونجا بوده. حدس میزنم زمینه افسردگی رو داشته شوهرم. اون چیزی هم که منجر به اختلافات خودمون شد همینه که حالا نمیدونم این که من حس میزنم بیشتر حالت برنارد بود، برای اینکه توی زندگیش حد و مرزی برای کار قائل نبود، یعنی زندگیش فقط کار بود.
بله. نه ببینید، زمینه استراب و مخصوصاً افسردگیه که در پسرتون داره به این صورت خودش رو نشون میده، یعنی مشکل دیپرشنه. یه متخصص خوب کودکان میخواید یا نوجوانان که باش کار بکنید، در این که ای بیفته گرفتارتون میکنه و اجتماعی بودنش هم در حقیقت یه کوششیست برای دست و پا زدن که نیفته. یعنی الان فرزند شما این پدرش که باید کار میکرد تا میتونست یه جوری خودش رو راضی کنه و به هم نریزه و نیفته، و اگر به هر حال نمیکرد یا نمیشد یا به هر حال به خاطر خواستهای دیگران از جمله شما و بچه ها میمون، بعد میافتاد تو اون افسردگی ها دیگه، میافتاد تو اون حالت هایی که رمقی ازش و براش باقی نمیمونه. اینه که فرزند شما استراب و افسردگی داره و بعدم یه نگاه خاصی و نظری راجع به پول داره و یا خوشحال کردن خودش از طریق پیدا کردن پول یا خرج کردن خودش و جنگ با قدرت، با صاحبان قدرت. یعنی این اون چیزیست که باید بدونید و میتونه براتون مسئله آفرین باشه، چون این بچه ها خطر ملحق شدنشون به گروه های یه مقدار که قانون شکن هستن بسیاره. اینه که توصیه من این است که بردن روانشناس میخواید، از روانشناس خوب میخواید که باش کار کنه، کمکش کنه. مشکل زبانم که او نداره، همونجا هر جا که هستی.
نه ماشین زبان چیش کدومون نداریم، فقط من چون تحصیل میکنیم که روانشناس خوب، خب من نمیدونم که کی روانشناس خوب.
نه دیگه نه،
فردا وقت گرفتن با یه روانشناس کودکان و جوانان.
بسیار عالی، هم از همونجا شروع کنه،
برم ببینم کدومشون این باشون میتونه کنار بیاد. ولی مشکلش اینه که فقط یه چیزی که ازم پرسیدین که یه چیز غیر عادی که توش اگه هست یا نه، من میدونم که این پسرم تقریبا از سن 3 سالگی من نمیتونستم براش لباس بخرم، برای پسر بزرگم حتی الان که 13 سالشه من میرم لباس رو میگیرم، تیشرت، شلوار، هر چیزی که هست. مرسی مامان خیلی خوبه، حرفم نمیزنه و واقعا حداقل حرفی نمیزنه اگرم خوشش نه. ولی این پسر کوچیکم رو از زمانی که 3 سالش بود من بارها شد براش لباس رو میگرفتم، میگفتم خانم گفتش که نه من نمیپوشم، و واقعا نمیپوشید. یعنی من انقدر خریدم و نپوشید بعد از 3-4 انداختن رفت که دیگه هیچ وقت براش خودم تنها لباس نمیخرم، همیشه با هم میدید.
نه مشکل دارید، شما استراب دارید، وسواس داره، افسردگی داره عزیز. یک کمی روانشناس رو برید و ببینید ایشون نظرش چه هست و ولی ادامه بدید تا اینکه هم تشخیص بدن هم مداوا کنن. احتمالاً دارو میخواد، برای اینکه این وضعیتی مقداری خارج از حد عادی و معمولی است. بیخودی هم سر برداشتن پولش حساس نباشید، برای که ریشش افسردگی است و یه خشم کوبنده ویرانگر که میتونه کار نشه. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر من یه سوال دیگه.
روی خط باشید. روی خط باشید. چنگ رجبند با ما باشید.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هم‌میهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند؟ آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر. بله،
سلام،
گفتم خدمتتون. من دو تا سوال دارم. اولا این که خب روانشناسی میبرم پسرم رو انشاءالله از فردا، ولی تا روانشناسی به نتیجه برسه و کنترل کنه، خب این هر زمان ممکنه یه بار دیگه هم تکرار کنه. من توی این زمان باید چه کنم؟ چون مثلا فرستون الان تعطیلی مدرسه شون این هفته و خیلی هم دوست داره بره خونه دوستش یه شب اونجا بخوابم، ولی وحشت دارم که بگم خونه کسی دیگه بره. نمیخوام بازم این کاری بکنی که بعدا برای خودش باعث شرمندگی و ناراحتی بیشتر بشه.
نه، شما یا پدر مادر اون میتونین راحت حرف بزنید که فرزند من ممکن این کارو بکنه، لطفا پولی در اختیارش نذارید، به دم دستون نباشه.
ترجیح میدم این کارو نکنم چون نمیتونم به همه بدم.
بنابراین بنابراین موافقت نکنید. بر عزیز بهش هم بگید دقیقاً به چه دلیله.
یعنی اینه که بهش بگن این برای فراش اینجا نیستی که من دوستم و همه من بی اعتمادن، چون گفتم
حتما آخه ببینید شما آخه یه استدلال های عجیب و غریبی میکنید، یکی سداره دزدی میکنه دیگه، بهش گفتن مسئله داره؟ اولا دزدی نمیکنه، بچه گرفتاری و بیماری داره. از حرف این است که پسرم چون میترسم اونجا باز این کار رو بکنی و گرفتاری به وجود بیاد، به همین دلیل.
خب بعد من حالا بعد در رابطه با خشمی که گفتیم، من میدونم که خب بچه ها جفتشون خیلی از این وضعیت که داریم عصبانی هم، به اضافه این که از پدرشون خیلی عصبانی هم، چون اطران وقت خیلی کندی و پدرشون میترونن، بعدش هم هر وقتم که باش هستن اون تمام مدت رو میگن فقط نشسته جلوی کامپیوتر داره با یه دختر بچه‌ای که باش دو سه ساله که فقط چت تلفنی میکنه، چت میکنه، فقط داره با اون تا ساعت 3 و 4 صبح فقط داره با اون حرف میزنه و اینا. بچه ها از این خیلی عصبانی هست.
آخه سرگاه خانم ببینید، من ببینید من چرا با شما مسئله دارم؟ به من نفرمایید یه بچه 14 ساله و 17 ساله اشتیاق برای دیدن باباش داره، برن نداره، همونطور که برای دیدن شما نداره که حالا باباش بهشون توجه عزیز سب کنید توجه میکنید. بعد شما که میفرمایید باباش هم که میرن اینجوری، بچه ها چه اشتیاق داره اون رو ببینن؟ عصبانی هستن از که باباشون نمیرن، این بابا رو کی میخواد ببینه؟ ببینید شما نه ببینید عزیز، هی با نوع ایدئال مسائل برخورد نکنید. این که پدر باید چنین باشه، ایشون همچی پدری نیست و چون همچی پدری نیست بچه ها میچه اشتیاق برای این بودن باش نداره. پس بیخوری نگید میخوان با او باشه، هیچ نمیخوان
با اون باشه. من همین دارم میگم بچه ها نمیخوان.
شنوندگان شنیدن نه ببینید عزیز، بچه های شما نمیخوان با همچی پدری باشن، همچی پدری هم نمیخواد با بچه ها باشه، تمام. پس ما مشکلی نداریم. شما میگید باید
نه دوستان تمام دوستایی که در جریان زندگی ما هستن همه میگن که علی رغم همه مسائلتون رابطه بچه‌ها رو با پدرشون نبرد. من میگم خب من نیستم.
ممکنه شما سرکار خانم ممکنه وقتی با من صحبت میکنید به من نفرمایید توصیه های روانشناسی دوستان شما چی هست؟ من برای چی میخوام اونو بشنوم؟
نه من دارم از تو نظرتون میخوام، چون خودم میگم که هر وقت که میرن بیشتر اثر منفی روشون داره.
منم دقیقا به شما همینو گفتم.
دوستان میگن که نه باید بچه و پدرشون در ارتباط باشن.
لطفا به دوستانتون بگید بیان روی خط رادیو تو بهشون بگم مزخرف نفرم. آخه عزیز شما چرا همیشه دور زندگیتون یه جور دیگه با موضوع برخورد میکنی؟ من شما اومدیم اینجا، شما فکر میکنید یه چیزی درستش اینه، من دارم خدمتتون میگم درستش اینه، شما هم میگید دوستان اینو میگن. خب بگم چرا اون موضوع من و شماست؟ به همین جهت است که وقتی عرض میکنم شما با واقعیت ها کار نداری، شما در یه دنیای ذهنی میگید دوستان اینجوری میگن یا پدر باید این گونه باشه. ما نداریم همچی پدری. بعد شما به من میفرمایید که بچهای من دلشون میخواد باباشون باشه، دلی نمیخواد.
نه بچه دلشون نمیخواد. من میگم که احتیاج دارم به خاطر این که شرایطی که ما هستیم، بچه های من خب اینجا از بستگان هیچ کسی به ما نداریم، یعنی بچه ها فقط تنها با من هم. از این نظر میگم که احتیاج به تماس با یه مرد دارم، ولی خب من چونتن براشون مثل مرد باشم، از اون نظر میاد به تماس با یه مرد رو دارم و من کاری برای اون نمیتونم بکنم.
خب مثل که من به شما بگم من چون نمیتونم قدم و یه 10 سانتی متر بلند کنم نمیتونم کار رو کنم، برای چی اصلا رجوعش حرف میزنم؟ ببینید شما به جای این که بخواید همه مسائل رو برای خودتون به نوعی طرح کنید بعد خودتون جواب بدید ازش بگذارید. الان هم خدمتتون عرض کردم شما فرزندانتون رو ببرید برای دکتر، امیدم این است که اونا بتونن کمک کنن. ضمناً بی خودی هم خودتون پاپه موضوع و مسائل نشید، برای بچه هم اینقدر حرف نزن، چون این حرفای شما هیچ کمکی نه، برای که موضوع یه مقدار جدیتر و سنگینتر از این است. یعنی معلومه که به هر حال اشکالاتی اشتباهاتی تو زندگیتون بوده، تو زندگی زناشویتون بوده و به همین جهت است که حالا تنها امید اینه که حالا که من اشتباه کردم تصادف کردم یک کسی که توانایی داره مشکل منو حل کنه بتونه حل کنه، ولی این از عهده خود من دیگه بر نمیاد. بعدم به همسایگان و دوستانم کاری نداشته باشید، اونا چیز زیادی نمیدن، این گفتگوها شما با اونا به جایی نمیرسه. و به هر حال
من یه سوال کوچیک دیگه میتونم
بفرمایید؟
یه سوال دیگه میتونم بکنم؟ من در رابطه با خب خیلی جا همه میگن که گیم و استفاده زیاد از مونیتور برای بچه‌ها بده، حالا در رابطه با این بچه‌ام محکم وایسم که بهش بگم که کمتر استفاده کنه، چون گفتم از این به بعد روزی نیم ساعت بیشتر حق گیم نداری، بعدش هم یک ساعت فوقش تلویزیون ببینی، همچین چیزایی رو اینو محکم وایسم اگه اینو براش بذارم واسم باعث خشم بیشترش میشه.
خب معلوم میشه شما که نمیتونید به بچه بگید یه کاری نکن. حالا پیشنهادتون برای که کاری بکن که او دوست داره چیه؟
گفتم فقط وقت بذاریم بیشتر با هم دیگه، این طرف اون طرف بریم بریم بازی
کنیم. با کی با
هم
کی...
وقت بگذرونه؟
با کی وقت بگذرونه؟
با من بچه‌م با من.
با شما بچه 14 ساله، پسر 14 ساله بیاد با شما وقت بگذرونه؟ من عقلش
کنم. من
مسخره به نظر نمیاد، مسخره هست.
کاری دیگه نمیتونم بکنم.
یه عجب داستانی خانم، شما کی دست از خدایی برمیداری که باید حتما یه کاری بکنی؟ یه گرفتاری ما پدر مادر اینه که اولا باید حرفی بزنیم بعد باید یه کاری بکنیم. نه، ما فقط باید حرف درست بزنیم وقتی مطمئنیم، کار درست کنیم وقتی مطمئنیم، بلا بهتره نه حرف بزنیم نه کاری بکنیم. یعنی این نگاه شما مسئله است. نه به خدا ما
جدا نمیگم، باید چیکار کنم؟ بذارم هر چقدر دلش بخواد تلویزیون نگاه کنه؟
سکر خانم، شما مانع یه بچه 14 ساله برای تماشای تلویزیون اینا نمیتونید بشید. بله، همیشه بشید وقتی که پیشنهادی به بچه دارید که خودش تلویزیون خاموش میکنه دنبالش راه میره. هر وقت بهش گفتید که مادر بریم بیرون، خودش گفت به به هورا تلویزیون خاموش کرد براتون راه افتاد، یا مادر میخوام باهات حرف بزنم گفت هورا خاموش کرد، لطفا این کارو بکنید. به همین جهت است که شاید صلاح فرزند شما اینه که اگر پسری خوب همسن و سال فرزندتونه، هرچی بتونید بفرستش پلوی اون، یا اون بیاد پلوی این، یا یک دو تا بچه های دیگه خوب باشن که کنار اونا باشن. کنار شما بچه ها فقط آسیب میبینن، کنار بچه های همسن و سالشون اگر بچه های خوبی هستن رشد میکنن و ازش بهره میگیرن. من و شما به عنوان پدر و مادر که معلوم نیست بهترین باشه، بلکه از اوقات بدترین. بنابراین شما به جواب بدم چون نمیتونید اینو پیاده کنید، دو دفعه جلوتون میسته بعد برش چیکار میکنید؟ زورتون که نمیرسه که وادارش بکنید. این حرفا رو هم تا یه حدی که او تحمل بکنه میتونید پیش برید، و از این راه که نکن و من دستور میدم و مانع میشم و اجازه نمیدم که شما چه قدرتی نداره. اونم تو این نمیدونم کجای دنیا هستید، ولی هر جا که هستید. بنابراین پیشنهاد من خدمتتون این است که بگذارید از این که بخواید تصمیمات این چنین بگیرید. هر وقت دیدید برای بچه جایگزینی دارید که او خودش با اشتیاق به دنبالش، حتما این کار میکنه. حالا که همچی جایگزینی نداریم، بهتر است که کاری به کارشون نداشته باشید. و بعدم تلویزیون و بازی بده، ولی نه اونقدر بد که ما جنگ و را بندازیم و بچه رو به خشم و قهری برسونیم که از توش گرفتاری و بیماری پیدا بشه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
هستم. شنگ رجمنی که دو دقیقه فرصتی هست تا پیام ها، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا من امروز در انجمن همبستگی مشاغل، یعنی سه‌شنبه هفتم اکتبر، از ساعت 6:30 به بعد خواهم بود که همراه با صرف شام هست و من هم سخنی خواهم داشت. انجمن همبستگی مشاغل در اولمپیک کلکشن، 6:30 سه‌شنبه هفتم اکتبر. فردا گروپ روتاری رنچو پارک که از ساعت 12 ظهر همراه با صرف نهار هست، من سخنی خواهم داشت در اولمپیک کلکشن. بنابراین اگر مایل هستید میتونید 6:30 امروز یا 10:12 فردا یا هر دو روز رو در صورت تمایل تشریف بیارید. ضمناً با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6:00 تا 9:00 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق، یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 شب از سنت تا تجدد یا مدرنیته. همین گفتگو رو که من در تورنتو دارم، هفته بعدش در لس آنجلس در UCLA در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس خواهم داشت از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر، و در این کنفرانس هست که همکاران خوب و عزیز رادیو هم همه خواهند بود و خدمتون معرفی خواهند شد و فرصتی برای دیدار این عزیزان رو هم پیدا خواهید کرد. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodom.com دریافت کنید و یا از هفته که دو روز آینده که UCL کارت‌های ورودی رو در اختیار ما بگذاره تقدیم حضورتون خواهیم کرد و در مراکز منتخب هم اونها رو میتونید که به قیمت $30 هست هیچ بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون که به من این امکانو دادین که سوالم مطرح کنم. من یه خانم 33 ساله هستم، فرزند خانواده 4 نفره، یک برادر کوچیکتری که 10 سال از من کوچیکتر است دارم. همسرم چند ماه دیگه 40 ساله میشن، فرزند اول هستن و دو برادر کوچیکتر به فاصله 3 سال و 6 سال از خودش داره. من خودم دو فرزند دو قلوی دختر 3 ساله دارم و ما 10 سال هستش که ازدواج کردیم و 8 ماه بعد از ازدواجمون به کانادا مهاجرت کردیم. سوالی که من دارم از شما این هستش که من در واقع نمیدونم دقیقا کجا هستم، خیلی گم و گیج هستم به قول شما و احساس میکنم در پی این 10 سال شخصیتم تحلیل رفته، در واقع اعتماد به نفسم همیشه بد بوده، بدتر شده و کلن رو به زوال هستم. یه زیرایی میتونم مطرحش کنم. حالا شما اگه سوال خاصی دارین لطفا از من بپرسین، وگرنه من جزئیات بیشتری در مورد خودم و همسرم بهتون بدم.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من در ایران لیسانس موسیقی دارم، از در واقع از ایران وقتی که اینجا اومدم گرافیک خوندم و من 7 سال در زمینه گرافیک و تبلیغات کار کردم. از سپتامبر پارسال به خاطر اینکه دیگه واقعا خیلی خسته بودم و برام در واقع منیج کردن زندگیم سخت بود، تصمیم گرفتم که از خونه کار کنم و این هست شرایط من. همسرم ایران لیسانس مهندسی دارن، اینجا سوقشون رو گرفتن و در زمینه رشته خودشون فعال هستن.
خب حالا اگر درآمدتون 100 دلاره چقدر رو شما میارید چقدر رو ایشون؟
در حال حاضر من درآمدی ندارم، ولی اون موقعی که کار میکردم من 40% در واقع داشتم، ایشون 60%.
خب چقدر زمینه افسردگی در خانواده شما و خودتون میبینید؟
خانواده من خیلی از نظر روانی مشکلات داریم، سابقه اسکیزوفرنی داریم، حتی سابقه خودکشی تو خانواده متاسفانه هست و میدونم که از در واقع زمینه ارثی خیلی پتانسیل بالای مشکلات مختلف وجود داره.
بله. جانه بفرمایید عزیز.
جانه؟
نه بفرمایید. پدر؟
بله، من پدر و مادرم هم در واقع مادرم خیلی عصبی بودن، الان خدا رو شکر خیلی بهتر شدن، ولی من یادمه که دوران بچگی خیلی خسته بودن، همیشه خیلی عصبی بودن. پدرم هم که اصولا به قول شما خیلی در واقع جنس ازدواج نبودن از اول و من خیلی دوستشون دارم الان، ولی متاسفانه خیلی پدر خوبی نبودن.
خب ببینید عزیز، به نظر من شما مایه افسردگی و استراب و خشم و اینا رو دارید و اگر بهش نرسید کار دستون ده. بیوشیمی مغز شما برای خرابی و خرابکاری کاملا آماده است و حرفایی هم که میزنید حرفای یه آدم افسرده است، یعنی اون حالی که هست حالت بیش از هر چیز دیگه دیپرشنه و نگاهتون به موضوع و مسائل جان.
بله، در واقع این مسئله دیپرشن رو من خودم هم از پارسال که دیگه سر کار نرفتم و زمستون پارسال که خیلی زمستون سختی بود اینجا و خب معمولا این حالت آدم بیشتر میشه، دیگه تو فصل بهار دیگه به یه مرحله رسیدم که احساس کردم که واقعا اصلا هیچ تمایلی به ادامه زندگی ندارم، اصلا احساس خوشحالی نمی کنم از هیچ چیزی و این مسئله رو به پزشک خانواده‌ام مطرح کردم و ایشون گفتن که خب خیلی خوبه که یه پزشک روانپزشک در واقع مشورت کنی و متاسفانه خیلی زمان در واقع اون ویتینگ لیستشون خیلی طولانی بود، به همین خاطر به من این پیشنهاد شد که من برم بیمارستان و در واقع به امرجنسی بیمارستان برم و من یه روز واقعا بعد از یه دعوای خیلی بدجوری که با همسرم داشتیم دیگه بچه ها رو خوابوندم و خودم تنهایی پشتم رفتم امرجنسی و گفتم شرایطم و به اون پزشکی که اونجا بودن، به ایشون به من گفتن که با توجه به اینکه تو به ما گفتی که دیگه حتی فکر خودکشی و اینها هم داشتی، ما اجازه نمیدیم به تو که تو بری و باید بستری داشتی. و من رو بستری کردن 2 شب و 3 روز و اول تشخیصشون این بود که من افسردگی دارم و یه دارویی که سیپرالکس بود، من نمیدونم حالا این اسم در واقع برندش ممکنه باشه، دقیقا ماده دارویش نمیدونم چی بود، شروع کردم و بعد از یه روز حال من خیلی بهتر شد و دکتر گفتن که این دارو معمولا 3 هفته باید شما استفاده کنید که تاثیر کنه و احتمالا همون بایپولار منیک دپرشن داری و این در واقع منیک تو تشدید کرده و برای همین به این زودی حالت خوب شد و داروهای بایپولار رو شروع کردن و هر سری دارویی که به من میدادن خیلی حالم رو بدتر میکرد، هم از نظر فیزیکی هم از نظر جسمی و دیگه به یه مرحله رسید که در واقع انواع اقسام داروهای بایپولار رو من امتحان شد، در این حال تو از پروگرام بیمارستان شرکت میکردم و ولی همچنان حالم خوب نبود و دیگه
تو الوست پروگرام رو برای چی شرکت درش میکرد؟ یعنی با چه گروهی بودی؟
بیشتر افرادی که با من بودن همین دپرشن داشتن، انگزایتی داشتن، یک مورد اسکیزوافکتیو بودن، کم ادیکشن هم بود، یعنی ولی خب این خیلی بازم روحیه من خراب میکرد چون من اصولا آدمی هستم که خیلی تحت تاثیر اطراف و در واقع خیلی تاثیر میگیرم و تو اون دوران خیلی دوران سختی بود برام و دیگه خود پیشنهاد دکتر بود که دیگه مثلا اگه 12 هفته بود دیگه 2 هفته آخرش رو گفتن که دیگه نمیخواد شرکت کنی و دارو هم قطع کنیم چون این داروها تاثیر در واقع عکس اون تاثیری رو داره که باید داشته باشه و در واقع دارو رو قطع کردیم و ورزش رو شروع کردم و اون خب خیلی کمک کرد ولی باز هم با وجود اینکه خب خیلی دوست داشتم برم میرفتم کلاسایی رو که شرکت کم برای ورزش خیلی کم انرژی بودم، خیلی خوابم زیاد بود، حافظه خیلی بدی پیدا کردم به خصوص این که من در واقع بالداریم هم با IVF انجام شد، به صورت طبیعی انجام نشد و از اون موقع به بعد اصلا من حافظم دچار مشکل شد، یعنی یکی از دلایلی هم که من کارم رو کویت کردم این بود که نمیتونستم چیزای جدید یاد بگیرم، اصلا توانایی یادگیری انگار از بین رفته بود، حالا دارم روش کار میکنم ولی همچنان احساس میکنم که اون توانایی قبلی رو ندارم، حتی تست این بیماری که عدم تمرکز و توجه رو دکتر ازم گرفتن و گفتن که داری این مسئله رو، ولی فعلا مسائل مهمتر هست که اونو فعلا خاطیش نمی کنی و الان خیلی مشکل داریم با همسرم، همیشه البته داشتیم، از همون ابتدای ازدواج با هم مشکل داشتیم، الان دیگه خیلی بدتر شده به صورتی که من دیگه هیچ گونه حسی نسبت به ایشون ندارم، دلم میخواد بیشتر این فاصله رو با ایشون داشته باشم از نظر فیزیکی از نظر روحی و با بچه هم خیلی خوبم، موقعی که خوبم خیلی خوبم، خیلی دوست دارم باشون باشم ولی خب خسته هم میشم و وقتی که خسته میشم دیگه یه جورایی نمیتونم تحمل کنم و سعی میکنم حالا یا بخوابونمشون یا خیلی درگیر نباشم باهاشون.
خب چرا ایشون صبر کنید چون آخه موضوع فوق العاده مهمی جاست، بچه ها رو بذارید روزی 8 ساعت مدرسه عزیز.
بله دیکر میرن.
نه دیکر از چه ساعتی میرن دیکر؟
دیکر از 7 صبح میتونم برم ولی معمولا تا پاشن و آمادشون کنم 8:30-9 میشه و اصلا معمولا 5 تا 6 میرن دنبالشون.
خیلی خب پس اون خوبه، اون اگر ناخونه بودن که از پادر میامده شما رو از پادر.
بله نه
خب آخه ببینید عزیز، شما مشکل جدی روانی داشتید و از قبل باید یه کاری براش میکردید، الان هم دیر نشده. اینکه به دارو جواب نمیدید یا انواع داروها رو امتحان کردن شاید یه مقدار توی تشخیصی که روی بایپولار و دو قطبی میدن مسئله باشه و موضوع شما فقط مثلا افسردگی تنها باشی. حالت شیدایی و سرخوشی رو از کجا برای شما تشخیص دادن که دارید و شما چه میکنید که اون بوی حالتهای منیک رو نشون میده؟
من خیلی موقع ها به خصوص اون زمانی که کار میکردم، مثلا بعضی شبا تا مدت ها بیدار میموندم و کارامو انجام میدادم و خیلی انرژی داشتم و اصلا خودم هم خیلی جالبه که به این مسئله توجه نکرده بودم که یه موقعی من میتونم 24 ساعت در شبانه روز بخوابم، یه موقعی با 4 ساعت هم این مسئله اوکی هست برام. و اولین کسی که متوجه این مسئله شد مادر شوهرم بود که اومده بودن از ایران مهمون ما بودن. ایشون به من گفتن که تو چجوری میتونی هم یه آدمی باشی که یه روز میتونی همش بخوابی یا اینکه در واقع یهو انرژی بگیری و تمام کارا رو انجام بدی و این حالتی داشته باشی. هیچ وقت این حالت که خیلی اعتماد به نفس داشته باشم و احساس کنم همه کار میتونم بکنم و نداشتم، همیشه برعکسش بوده، احساس میکنم که هیچ کاری هم نمیتونم بکنم و اونقدر که باید خوب نیستم. ولی یه موقعهایی هم که به خصوص خب کار من یه جنبه هنری داره و دیزاین هستش، اون موقعی که در واقع پروژه داشتم یه هم میتونستم با 8 تا 10 تا آیدیای مختلف که همش هم جالب و جذاب بود در واقع اون پروژه رو انجام بدم. و یه موقعهایی هم بود که هر چقدر سعی میکردم به خصوص بعد از زایمان اصلا نمیتونستم هیچ پروداکشنی نداشتم.
الان که شما رو دارویی نیستید عزیز،
الان من همون سیترولکس رو دوباره استفاده میکنم، در واقع دیدم خیلی حالم داره بد میشه و دکترم هم در واقع آخرین روزی که بیمارستان میرفتم ایشون رو دیدم، گفتم که ایشون گفتن که چون تو دیگه دارو مصرف نمیکنی من لزومی نمیدونم که توی روان پزشک رو ببینی، ولی من بازم ازشون خواهش کردم که یه وقتی به من بدن بعد از 3 ماه. و بعد از 3 ماه که دوباره ایشون رو دیدم بهشون گفتم که من سیترولکس رو همچنان مصرف میکنم و کنترل میشم، یعنی اون حالت های عصبی که متاسفانه مثلا داد میزدم سر بچه ها اینا رو خوب میخواستم کنترل کنم و هیچ جوره بدون دارو نمیتونستم کنترل کنم خودمو. و الان سیکرالکس مصرف میکنم که 10 میلی گرم در روز.
من ببینید عزیز، من البته حالا معلومه که بایپولار هستید ولی میتونه چیزهای دیگه هم باشه، به همین دلیل بود که من خواستم بچه ها از شما دور باشه، برای اینکه هر دو به هم بد جوری میتونستید آسیب بزنید زندگی زناشویی هم، حالا بی‌حس و بی‌احساسید باشید شما، چون در جدایی که به جایی نمیرسید، یعنی از طلاق و جدایی مشکل و مسئله حل نمیشه. و اگر دستان تلفنتون قطع شد، اگر نظر من رو بخواید، شما همچنان یه روانشناس میخواید برای ارزیابی تغییراتتون، و اگر از در بخش دولتی و بیمتون مسئله است، شاید اگر بتونید هزینه‌هاش تا حدودی تحمل کنید از خارج اون کمک رو بگیرید. ضمناً شاید به تدریج بتونن داروی شما رو زیاد کنن یا عوض کنن که مقدار کنترل بیشتری داشته باشید. و حالا که چون بچه ها توی سنی هستند و دو قلو هستند و به شما سخت محتاجند و شما هم از عهده اداره کردن اونها به تنهایی بر نمیاد، چه از نظر مالی چه از نظر عاطفی، اینه که یه مقداری شرایط و وضعیت موجود رو هر اندازم که بده بپذیرید و به دنبال جنگ برای پیش بردن نظرات و هدفاتون نرید، تا اونجایی که ممکنه خانه رو به یه محیط نسبتاً آرامی تبدیل کنید، درباره موضوعها پاپه هم دیگه شما و همسرتون نشید، شاید بتونید به جایی برسید. اگر جدایی مشکلی رو حل می کرد خب یا بد فقط بود، من میتونستم بگم بهش میشه فکر کرد، ولی به نظر من جداییتون هم بدتره. اینه که گیر افتادید عزیز. شما اگر بتونید همچنان کمک بگیرید که بدون دارو نمیشه، کمک دارویی بگیرید، کمک روانی هم بگیرید، امید من این است که بعد از این مدتی حالتون بهتر شد. متاسفم تلفنتون قطع شد ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
جا شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل‌های متفاوت، سیمولیتورهای فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می‌نماید که با شرکت در کلاس‌های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در صورت پرایوت یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس‌ها بر اساس وقت شما تعیین می‌شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
روگال تایم تی وی طبق روال گذشته تقدیم می کند. جشن بزرگ مهرگان همراه با بزرگان موسیقی ایران، خوش آواز مرد موسیقی شاهرخ. تصویر ناپذیران موسیقی بلکش، دی جی آر بی و برنامه های مختلف و متنوع. 19 اکتبر پیرز کالج از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر میزبان هزاران ایرانی و ایران دوست است. به 1000 نفر نخست شرکت کننده در این مراسم از طرف شبکه رویال تایم تیوی هدایایی اهدا خواهد شد. جهت مشارکت و رزرو غرفه می توانید با شماره تلفن 818-407-7770 تماس حاصل فرمایید. 19 اکتبر جشن بزرگ مهرگان.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310 999 58 55 310 999 58 55
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، خوشبختانه روی خط هستن، صحبتمون رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتون عرض میکردم.
خب هشت بگم
نمیدونم سوالم رو دوباره تکرار کنم یا شما.
نه من نمیدونم پرسشتون چی هست عزیز.
من در حال حاضر نمیدونم که به کدوم سمت باید حرکت کنم، چون میدونم که خودم مشکل دارم، هم تربیتی هم ژنتیکی هم شخصیتی، تمام مشکلات خودم رو میدونم، ولی در این حال اینو هم میدونم که همسرم در این سالها کمکم نکرده. اگر در واقع دلیلی در واقع اضافه بر مسائل دیگه برام نبوده و الان دیگه به یه مرحله‌ای رسیدم که واقعا در واقع به قول یکی از دوستانم گفت در ایران طلاق عاطفی هستش، که با هم دو نفر زندگی میکنن فقط به خاطر اینکه حوصله‌ای طلاق گرفتن از همون ندارم و ما الان دقیقا یعنی من حداقل این حس رو دارم و اون مدتی هم که در بیمارستان بودم در واقع ایشون به من زنگ میزد ولی حتی یک بار هم نیامد که منو ببینه، با اینکه خیلی بیمارستان نزدیک خونمون هست و دکتر هر روز این مسئله رو از من میپرسید که خیلی براش جای تعجب بود که چطور ایشون حتی یه زنگ نزد که با دکتر طرف صحبت کنه و دلیلش هم این بود که من درگیر بچه‌ها بودم و کار میکردم و این امکان رو نداشتم و موقعی هم که من اومدم خونه متوجه شدم که ایشون یه عادت خیلی بدی که داره این هستش که البته انکار میکنه این وضعیت رو ولی چت کردن با دیگران خیلی دوست داره و من
ببینید عزیز ببینید چرا به شما صفحه چرا من به شما گفتم یه روان شما یه مطالبه که من بعد از تلفنتون که به نظر می اومد قطع شده با هم صحبت کردیم، من به شما گفتم شما یه جوری باز دارید میرید که من گرفتاریم همیشه با دوستان مانند بانوی قبلی است. ما زندگی ایدئال که شما قرار نیست مقایسهش کنید. شما یه زن و شوهری هستید که میگید اصلا حس و احساسی راجبش ندارم، برای چی ایشون بیاد بیمارستان؟ دکترش هم میگفته. یا فرض بفرمایید که در چت میکنه، خب شما چیزی از رابطتون باقی نمونده، بس که بگید پسر همسایه دختر همسایه داره این کار رو میکنه. ما اشکارمون اینه که هی زندگی خراب به هم ریخته بد رو با نوع ایدئال مقایسه میکنیم، ولی بعد به انتقاد بازیم. همسر شما خودش رو هم نمیتونه اداره کنه، ولی با شما ازدواج نمیکرد که حالا بیاد دکتر شما بشه و مشکلات شما رو حل کنه عزیز. بنابراین اصلا از این افکار بیاد بیرون. ماجرای روانشناسی که پیشنهاد کردم یه مقدار واقع بین نیست. شما یه زندگی رو شروع کردید، هر دوتا گرفتارید و بیمار، متاسفانه دوتا بچه آوردید و بعدم شکل بدش اگه دوتا بودن باز یه چیز دو قلو هم هستن که کار مشکلی. الان هم شما توانایی اداره کردن خودتون و بچه ها رو به تنهایی ندارید، به هم زدن زندگی هم احتمالاً هزینه هاتون رو مضاعف میکنه و گرفتاریاتون رو بیشتر. بنابراین پیشنهاد من این بود که فعلا یه کمی اوضاع رو تحمل کنید تا شاید بتونید یه رای پیدا کنید که چه هستم نمیدونم، و الا شما با طلاقتون اوضاعتون بدتر میشه. الانم با جنگتون هم که اوضاع بده، بنابراین برید توی مرحله بیهسی و بیهساسی و بیهوشی و خیلی چیزهای دیگه، یه ذره درد رو کم کنید همین، و الا شادی رو به این زندگی و یا امید رو یا یه چیز خوبه که نمیتونید اضافه کنید. ایشون بره کار بکنه، پولکی در بیاره بده، شما هم خرج کنید.
من این امکان رو دارم، در واقع اون حمایت خانواده‌ام رو دارم و توی این سالها هم واقعا داشتم. حالا درسته که گفتم 40 به 60 هستش، ولی عملا خانواده من توی این سالها خیلی از نظر مالی ما رو ساپورت کردن و همسرم هم همیشه با اینکه این کمک رو با استقبال با آغوش باز قبول کرده، ولی در واقع همیشه گفته که نه ما باید استقلال مالی خودمون رو داشته باشیم. و یه جورایی با دست پس داده.
حالا اصلا چه ببینید عزیز، باز یک کسی باید شما رو کمک کنه، چه فرقی میکنه این بحث؟ شما بیاد ببینید عزیز، تمام علت افسردگی ها همین است. یعنی یه نگاه به یه موضوع که اصلا مهم نیست. شما الان حرف دیگرتون به من اینه که فلانی من فکر میکنم از نظر مالی با کمک خانواده میتونم همین زندگی رو برای خودم و بچه هم فراهم کنم. شما این حرف رو میخواید به من بزنی؟
بله.
بنابراین اگر
میخوام ببینم که آیا درسته این کار که من از این زندگی بیام بیرون، حداقل یه آرامش و آسایش روحی برای خودم به وجود بیارم که بتونم با بچه‌ام ارتباط بهتری داشته باشم. احساس میکنم که این زندگی، این خانواده نبودنش خیلی بهتر هست برای
بچه‌ام. ببینید عزیز، موضوع زندگی و طلاق همیشه همینه. طلاق همیشه بده، ولی برخ از قد ادامه زندگی بدتره. بر اساس آنچه که شما به گفتید که الان اومدید خانه و کار نمی کنید و اینها، من فکر کردم اگر شما مشکل اقتصادی پیدا کنید از هم پاشیده میشید، بچه ها مریض میشن و گرفتم. بنابراین فرضم این بود که حالا تو همین اتاق عمل و بیمارستان بمونید. شما من بگید نه، من با کمک خانوادم که امیدوارم بهش مطمئن باشید و همیشگی باشه، میتونم خودم رو اداره کنم از نظر اقتصادی. حالا میخوام بار سنگین این آدم که رو دوش من و محیط خانه هست رو دور کنم. اگر چنینه، خب موقع میشه فکر جدایی رو کرد یا بحث جدایی رو مطرح. حالا بذار ازتون این سوال بکنم، شما به همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، ایشون فکر کنید چه میکنه؟
ایشون شدیداً مخالفه مردی هستن. من از همون ابتدا که دیدم خیلی با هم مشکلات داریم. البته ما اصلا قبل از ازدواج هم با هم مشکل داشتیم. متاسفانه من این مسئولیت این اشتباه قبول میکنم و من
نه حالا میشه شما عزیز چرا زدید باز به بایپولار و منیکتون؟ چرا از این شاخه به اون شاخه میپرید؟ من سوالم خیلی روشن بود، بذارید مسئله رو حل کنیم. قبل از ازدواج و فیلمی که دیدم و خواهرم هم زندگیش بود. نه، من سوالم این بود همسر شما با این طلاق مخالفند، اگر یکی بهشون بگه مرد، چرا جوابش چیه؟
معتقد هستش که زندگی رو همیشه صورت مسئله رو نباید پاک کرد، باید راه حل پیدا کرد و باید درست کرد مسئله.
خب راه حل عبارت از این است که تو مرد باشی، پدر باشی، شوهر باشی، مواظب باشی، مراقب باشی، دلسوز باشی، فعال باشی، پول در بیاری. میتونی این کارا رو بکنی؟
بله، ایشون پدر خیلی خوبی هستش. به هر حال تا یه حد متوسطی هم تا حالا سعی کرده که زندگی رو اداره کنه از نظر مالی. البته خیلی نگران و استراب داره در زمینهای مالی و خیلی حسابگره، در خیلی زمینهای خصاصت داره و اینا همه هم متوجه میشن. ولی در زمینه‌هایی که به قول شما یه زندگی ایدئال رو تشکیل میده، حسی، محبت، اینا هیچ چیز در کار نیست. فقط در واقع اگه یکی به این آدم نگاه کنه، آدم قابل قبولی، آدم بدی نیست.
خیلی خب، شما صبر کنید. ببینید، باز رفتید یه جای دیگه. من با ایشون داشتم حرف می‌زدم، گفتم تو اینا رو میتونی انجام بدی، شما دارید به من میگید پاسخ اونی که بله میتونم و شما هم تا حدودی قبول دارید که شما میتونید، پس برای چی شما میخواید طلاق بگیرید؟
برای اینکه این حسی و اون روابطی که ما داریم، من احساس میکنم که داره منو به سمت نابودی میبره.
چه روابط؟
احساس میکنم که دیگه
عزیزم، اگر ایشون ای با ایرادی اون چنین نداره، به قول خودتون ببینید همینجاست تضاد هست، همینی که آدم دیپرشن میگیره. من برگردم بگم پدر خوبیست، کوشش هم میکنه، کاراش هم درسته، دلش هم میخواد که این زندگی رو نگه داره، بعد یه رفت بگم آدم بدیه؟ خیلی ها که نمیخونه عزیز، آدم کوتاه بلند قد که ما نداریم.
وقتی که فقط
صحبته
میگه،
نه من با صحبت چی کار؟ عزیز من نکنید این کار. من دارم به شما میگم بهش مرد، بعد من خطابش کردم گفتم مرد تو اینجوری باید باشی، شما از جانب او گفتید من اینجوری هستم و شما نظرتون رو گفتید که هست، حالا میگید نیست. آخه عزیز سر یه حرف بیستی، ایشون پدر خوبی برای بچه ها هست یا نیست؟
بله پدر خیلی خوبه.
کوششی در حد خودش که توانشه در یه جامعه مانند کانادا برای اداره زندگی اقتصادی با کار و کوششش میکنه یا نه؟
بله واقعا
بسیار خوب
سعی کرده. البته دورانی هم بوده که من ساپورتش کردم، یعنی اون کار نداشته درس میخونده و من مثلا دو جا کار میکردم و سعی میکنم زندگی ساپورت کنم، اون دوران هم بوده.
من راجب اون زمان حرف نمیزنم، من راجب حالا به بعد حرف میزنم عزیز.
بله.
خب شما فکر کن شما سال شما جا میکنم. شما من بفرمایید با جدایی چه فایده ای برای شما و بچه ها داری؟
حداقل روی در واقع این مثلا فقط من دارم خود محوری میکنم و میگم که من این فشاری که از نظر روحی این آدم روی من میاره، چون در واقع من خصوصیات بعدش هم یادداشت کرده بودم که بگم بهتون، همین حالتی که عصبی هستش، عصبانی نیست، اصلا آدمی نیستش که مثلا بدزبونی کنه یا فیزیکالی مثلا کتک بزنه یا چیزی رو بکنه، ولی خیلی آدم عصبی هست و این مسئله رو همه میدونن، میدونن که این آدم بد اخلاقه و همین حالت خسیس و حسابگریشه و اینکه بی محبته و خیلی خجالتیه در زمینه اینکه حالا احساساتیش رو بروز بده، که البته احساساتی که اصلا وجود نداره به نظر من. این مسائل خیلی رو من تاثیر منفی گذاشته تی این سالها و اصلا
به من بفرمایید با جدایی اینا چه باری از رو دوش شما برداشته، خوبی جدایی چیه برای شما؟
کلن من هر موقع که ایشون در کنارم نیست، حالا حتی فرض کنین یه سفر به ایران باشه و من با بچه‌ها به تنهایی برم، با اینکه اینا دو تا هم که سن بری هستن خیلی راحت‌تر میتونم کنترلشون کنم تا وقتی که فرض کنین که در زمان برگشت همون سفر همون زمان ولی ایشون باشن در کنارن، انقدر ایشون عصبی میشن و مسائل رو بزرگ میکنه، در واقع دچار اضطراب میشه که همون برای من کنترل کردنش از دو تا بچه 3 ساله سخت‌تر میشه. و این در کل زندگی هستش.
آیا اگر ایشون یک هفته در این خانه باشن و یک هفته یا یک هفته در این خانه نباشن کدومش بهتره برای شما و بچه ها؟
برای من مطمئنن نبودنش خیلی بهتره، بچه ها هم خیلی دوستش دارن ولی وقتی هم نیست در واقع اونقدر سرشون گرم میشه که در واقع خیلی آسیبی نبینن، حداقل در این سنی که هستن الان.
بنابراین اگر شما حرفتون این است که وقتی ایشون نباشن برای من و بچه ها بهتره در مجموع، خب برید دنبال جدایی، ایشون میخواد موافق باشه میخواد نباشه، اگر چنینه حالا جوابتون به من چیه؟
من خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدم و واقعا اون در واقع قدم محکم رو بذارم که در این راه به آخرش برسونم، ولی هر موقع که حتی میخواستم که فایل کنم کاغذاشو پرینت کرده بودم که پر کنم خیلی شدیداً مخالفت میکنه، حتی چند بار گریه کرده و تا چند روز سعی میکنه که مواظب رفتارش باشه، ولی باز دوباره به هر حال برمیگرده به اون حالتهایی که داره و دوباره همه چی شروع میشه. و خیلی موقع شده که من گفتم خب من مشکلات خودم هم میدونم، من میدونم که منم خیلی مشکل دارم، حالا من کوتاه بیام هر چقدر که بیشتر باش کوتاه میام اونم انگار که در واقع مثل اون افرادی میمونه که تازه آب میبینن شناگریشون.
آخه عزیز ببینید، تمام گرفتاری شما تو زندگیتون از همینه. ما به شما به این نتیجه رسیدیم، شما میگید بودنش بدتره، وقتی نیست برای من و بچه ها بهتر، تموم شد، میخواد گریه بکنه میخواد نکنه. بعد این که منم حالم بده که عزیز، ما این مجموعه رو به اینجا رسوندیم، همینجاست که گرفتاریست، همینجاست که من فکر کنم همه این حرفا فقط حرفه. شما اگر باورتون اینه و میتونید ثابتش کنید، ایشونم بیا روی خط، من بگم که همسرتون اینه، میگه تو چی فکر میکنی؟ که میگه با نبودن تو اوضاع برای بچه ها و من بهتره. این که ایشون قول میده بعدن دوباره برمیگرده، ایشون قول به شما میده بگید 1, 2, 3, 4, 5, 10 بنویسید، اولین بار که یکی شکست از در خونه بیاد بیرون بیتموش وفق کنی چی کار میکنه ایشون با باز دوباره برمیگرده به حال قبلیش؟
بله ایشون من فکر نمی کنم بتونه این مسائل رو برای خودش
پس بنابراین عزیز من پس چرا دلیل میارید که من این اینجوری میکنه؟ خب بکنه فرقش چه؟ وقتی یک کسی به شما میگه این کارو میکنم نمیکنه، یه روز میکنه بعدش نمیکنه، که خب ما رسیدیم به اونجایی که نمیکنه دیگه. بنابراین شما بدون کمک ایشون حاضره برید پلو روانشناس؟
بله.
بله خب برید دوتایی برید. برید دوتایی برید اونجا این همین حرفا رو بزنید. و بعدم ایشون باید بپذیره که اگر این زندگی رو میخواد، اگر میخواد همین وضعی که هست ادامه پیدا کنه، اون حداقلایی که شما میگید و خودش درست میدونه، غلط میدونه نکنه، ولی درست میدونه پاش بیسته و انجامش بده دیگه. این که دیگه حداقل واقع بینی و عقل دیگه. به هر حال ببینید چه میکنید. منم به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون. میتونم یه سوال دیگه
هم؟ نه دیگه بگذار، از ما فقط تکرار داریم میکنیم. چه سوالی؟ بفرمایید.
در واقع این مسئله ای که ما انجام دادیم، آی وی افی که انجام دادیم، این تاثیراتی که رو من از اون به بعد من پیدا کردم، حافظه بعدی که داشتم یا مسائلی که برام پیش اومد، واقعا چون تشخیص دکتر هم در نهایت یه چیز مشخصی نبود، من چه جوری میتونم که 100% مطمئن بشم که مشکلم چیه و واقعا شروع کنم به حل این مسائلی که دارم یا حداقل در راهش قدم شروع کنم؟
حالا مشکل شما اگر بایپولاره دیگه پچاش به چی تشخیص بدید؟ اون مادر بیشتر بیماری هست.
پس چطور نسبت به این داروها نتونسته جوابی نده؟
آخه چه معنایی داره ازم؟ برخی ها جواب نمیدن، برخی هم گفتم شاید جواب بدن. الان هم که داری دارو میخورید، نرید عزیز، نچرخید، بیاد ول کنید. برای خواهد آی وی اف و اینا تموم شد رفت، شما بچه ها اومدن، دوتا بچه دارید، تموم شد. یه قرار نیست که راجب اون چیزی که هیچ کارش نمیتونید بکنید قد فکر بکنید. شما به اندازه کافی مشکل الان رو دارید، برحال مواظب خودتون باشید. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم، تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر سازمان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو.
تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بُرد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من میخواستم در مورد خودم چند تا سوال داشتم اگه
بفرمایید.
یه خلاصه ای میگم از بچگی تا الان که یه خورده بک‌گراند بهتر بدونین که چه جوری هست. من الان 37 سالم هست، فرزند چهارم اکتوری فرزند پنجم هستم، ولی زمانی که من به دنیا اومدم 6 ماهه و 1 ساله بودم که خواهر برادرم به امریکا اومدن، 5 ساله بودم که خواهر دیگرم اومد. دقیقاً من با یکی از خواهرام که 10 سال از من بزرگتره با هم بزرگ شدیم. ولی از همون بچگی به من میگفتن که آره تو ناخواسته به دنیا اومدی، ما دیگه تصمیم به فرزند داشتن نداشتیم. خواهرم مرتب به من میگفتش که آره اگه تو نبودیم ما الان اینجا نبودیم، خارج از کشور بودیم، چون که تمام فامیلای ما هم امریکا بودن. من در حقیقت هیچ کازین یا هیچ همسن خودم توی خانواده وجود نداشت که من باهاش باشم، یا همیشه خیلی تنها بودم.
ببخش عزیزم، ببخش، دلم نمیخواست قطعت کنم، وقت اونم کم. هیچ پدر و مادری حق ندارن بعد از این که متوجه شدن صاحب فرزندی شدن، نه تنها به زبونشون، به ذهنشون بیارن که ما بچه نمیخواست. این کار در حقیقت برخی از وقت حالت انفجار یه بمب رو تو وجود بچه داره. چرسه این که بعدن همینجوری بیانات بفرماید و سخنرانی کنند و هر حرفی از این قبیل. حتماً 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 اشتباه است. تمام بچه ها باید احساس کنن که با عشق و علاقه و امید و آرزو به این دنیا اومدن و خواستنی بودن. همین مورد به تنهایی کافی است که ما رو از هم بپاشه. اینو فقط گفتم چون اهمیت داره. بگو عزیز.
بله، پدرم اصلا در زندگی ما خیلی اینوالو نبود، همیشه توی دنیای خودش بود، خیلی آدم وابسته و میشه الان میدونم که خیلی آدم دیپرسی هست. هر کار کوچیکی که میخواست بکنه مادرم رو باید اینوالو میکرد، چه بمیدونم مثلا از آب برق و گاز دادن تا خیلی چیزایی پیش و پا افتاده.
ولی ماشاءالله دست به تولید مثلشون با فاصله 20 سال 25 سال 30 سال خوب بود. اون تیکه کار خودش رو اتوماتیک انجام میده. اوکی.
خلاصه به مدرسه که رفتم شاگرد خوبی بودم، درسام خوب بود، تا اینکه مادرم 11 سالم بود که به امریکا اومد و من خیلی تو روحیه من خیلی تاثیر بدی گذاشت. وقتی که اومد اینجا من خیلی تنها شدم، تنها تر شدم.
یعنی شما رو با خواهر گذاشته اومد؟
بله، من و خواهرم دیگه اون موقع مثلا خواهرم حدود
21 سالش بود.
آره، اون از من مواظبت میکرد، پدر من که توی دنیای خودش بود. و ما
مادر برای چی تشریف آوردن به اروپا امریکا؟
به خاطر اینکه موقع اقامتشون رو درست کنن که ما هم وارد امریکا بشیم. خلاصه 6 ماه اینجا بودن. من اصلا نمرای خوبی نمی گرفتم توی مدرسه، همه هاج و واج مونده بودن که این چی شد، چه به سرش اومد. ولی خب نمره هامو می آوردم که معدلمو بگیرم. توی دوره راهنمایی مثلا معدل 17-18 همه.
ببخش از نفر، چون من می ترسم بعد کم بیاریم. بیا از اون جزئیاتش بگذر. بالاخره دبستان چجور شد؟ شما اومدید امریکا نیومدی چی شد؟
خلاصه اینکه من خیلی دی دریم میکردم توی دوره دبیرستان. دوباره خواهرم ازدواج کرد، به شهر دیگه رفت، من موندم و پدرم. بعدش مادرم همینجوری میرفت و میامد که موقع اقامت ما درست بشه. و همیشه فکر میکردم که خیلی آدم بدی هستم، خیلی زشت هستم، در صورتی خیلی دختر اترکتیو جذابی هستم.
قرار نبود دیگه تبلیغات بکنی.
نه، یعنی دارم اینو میگم که اون موقع اونجوری فکر میکردم.
من میدونم الان پول تبلیغات از رادیو براتون میاد، ما مجانی تبلیغ پخش نمیکنیم. خب
خلاصه این که من فکر میکنم که عدم تمرکز داشتم، هیچ وقت 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نمیتونستم سر کلاس تمرکز داشتم.
نه، مضطرب بودی عزیز. اگر ادب توجه و تمرکز بود از اول میبود. این که بعدن اومده استراب و نگرانی و خشمت بوده. خب
خیلی انگزایتی شدید داشتم موقع امتحان. چنان دلپیچه میگرفتم که نه غذا میتونستم بخورم، هیچی یادم نمیموند. به هر حال معدلم با 16 17 درست یادم نیست دبیرستان رو رد کردم. 19 ساله بودم که اومدم امریکا. اینجا هم انقدر وحشت داشتم از اینکه برم مدرسه. رفتم کالج، رفتم، ولی هیچ وقت تموم نکردم. همیشه خودم رو با کلاسای مسخره سرگرم کردم که نخوام وارد اون چه میدونم بیسیک هایی که باید بگیرم که وارد مرحله بالاتر بشم برم. برام خیلی سخت بود که دوباره یه نفر بخواد از من امتحان بگیره، دوباره وارد اون انگزایتی یا اون نایتمر بشم. خیلی برام سخت بود. وقتی هم که اینجا آمدم فکر کردم که آره، همون خانواده رویایی که همیشه برای خودم داشتم برای من خیلی سپورتیف خواهند بود. ولی متاسفانه این سپورت نبود. از همون اول به من گفتن که تو باید رو پای خودت باشی. و خلاصه من رفتم سر کار، خیلی خجالتی بودم. ولی انیویز خودم رو جدا کردم. حدود 2-3 سال بود که اینجا بودم، با یه آقای آشنا شدم. خیلی تشنه محبت، تشنه دوست داشتن، با یه نفر دوست باشم بودم. ولی اینجا برام دوست پیدا کردن خیلی سخت بود. ایران خیلی همیشه هر جا می رفتم دوست داشتم، ولی اینجا نه. با این آقا 2 سال آشنا شدم، دیدم این رابطه خیلی داره منو بدتر به یه فنایی میبره، چون ایشون خیلی آدم وابسته، یه هر جا که میخواد باشه من میخواد باشه، همداشت باشم. خونه هیچ دوستی آخرش مثلا نمیذاش برم که من با اون بیشتر تایم وقت بذارم. خلاصه رابطه رو ادامه ندادم. گفتم تو برو دنبال کار خودت، من تو آدم من نیستی. همین جوری خیلی اتفاقی وارد یه فیلد کاری شدم که اونجا با همسرم آشنا شدم. بعد توی کارم خیلی موفق بودم، کارم رو دوست نداشتم، فقط به خاطر از نظر مادی، چون میتونستم روی پای خودم باشم، میخواستم از خانواده جداشم، اینو انتخاب کردم. درآمد خیلی خیلی بالایی داشتم. 24 ساله بودم که با همسرم آشنا شدم. 26 ساله بودم که ازدواج کردیم. خیلی خانوادهش با ازدواج ما راضی نبودن. از همون اول خودشون خیلی بالاتر از ما میدونستن. ارتباط خوبی با من نبود. اون علت اونا ایران بودن، ما اینجا. ولی وقتی که من چون نمیخواستم هیچ بحث و گفتگویی باشه، با همه شرایطشون گفتم اوکی، رفتم ایران. دستور که تمام خانواده من اینجا بودن، ما رفتیم اونجا ازدواج کردیم. یه عالم هم بحث و گفتگو سر اون شد که حالا به کنار. ولی الان الان دو تا فرزند دارم، 7 ساله و 3 ساله. الان شغلمو یکی دو سه ماهی گذاشتم کنار چون که با بچه ها اصلا نمیتونستم وقت صرف کنم. کار من اینجوری بود که بعضی وقتا مثلا 2 روز دخترمو نمیدیدم، مثلا من از سر کار میومدم خونه اون خواب بود، صبح میذاشتمش مدرسه. خلاصه اینجوری بود که من تصمیم گرفتم اصلا یه دفعه کارمو بذارم کنار. اینم بهتون بگم که 1 سال بعدش که ما ازدواج کردیم، همسرم کارش رو از دست دادن، یعنی تمام سپورت خانه با من بود، تمام همه مسئولیت مالی همه چی با من بود. حدود 4-5 سال خانواده اینا هم نمیدونستن، فکر میکردن پسرشون همه چیز رو پروواید میکنه. وقتی میومدن اینجا 1000 تا فخر و فلان و بیسار، منم هیچی نمیگفتم. تا اینکه الان که من کارم رو گذاشتم کنار، همسرم به اندازه که زندگی ما رو به چرخونه میتونه همچین کاری بکنه، ولی خودم فکر میکنم که انگاری به خودم بدهکارم.
بذارید عزیز، چون یه کمی وقت دارم، من نمیدونم چرا شما یه دفعه از یه اکستریم به یه اکستریم دیگه میرید عزیز، از یه مرحله افراطی به حالت تفریطی. شما اونجوری کار میکنید که 2 روز ممکنه فرزندتون رو یک دفعه به دلیل این خود با بچه ها باشید تمام کار رو کویت میکنید. چرا کار رو کم یه جای دیگه محدودتر انجام نمیدید که روزی 6-4 ساعتی باشید، بچه هایی که میان خونه باشید، برای که اون موضوع مهمیه، ولی وقتی اونا میرن مدرسه شما برای چی میمونید؟
توی فیلدی که من هستم کار نیمه وقت نمیتونم داشته باشم. یا باید
چه فیلدیه عزیز؟
توی فاینانشال پروسس هستم، یعنی یا باید فول تایم باشه یا ناتینگ. حالا
نه، عذیتم نکن. ممکنه با اون دست پول و درآمد و هرچی هست نباشه، نه، ولی صفر و صدی فاینانشال چیه؟ به جایی که اونا روزی 6 ساعت کار 10 ساعت کار میکنن، من روزی نصف شما ممکنه کار نکنن. نه، راه دارید عزیز، ولی میتونید یه مسئولیت دیگری کنار اون پیدا کنید و چیزی از این قبیل. ببینید این افراد تفرید کار نست، چون این بیشتر بازی و لجبازیه. بعدم ببینید مثلا برای شما استدلال میکنم، نمیخوام اذیت بکنم. شما برای من یه خانواده توصیف کنید با اون پدر بزرگ، بعد اون خواهر برادرای با اون فاصله، بعد پدر مادری که ول کرده رفته، بعد بقیه، بعد حالا سر عروسی که من آمدم به ایران در با خانواده منم. این خانواده چی بود که شما می‌خواستید حالا عروسی رو با اونا داشته باشید؟
خب همون منم نبود.
نه، آخه شما گفتید، من که از خودم در نیاوردم عزیز. یعنی میخوام بگم این دوگانگی ها رو رها کنید عزیز. یعنی من مشکلم با دوستان اینه که بابا جان اگر میگید کسی کوتاست یه بلند قدش نکن، یعنی ازش داستان درست نکنید. علاوه شما بی خود کردی که به خانواده همسرتون نگفتید که ایشون الان فعلا درآمدی نداره. حالا من همسر شما اعتراضش اینه که تو چرا چنین کردی، کویت کردی؟
نه، اعتراضی نداره، ولی من خودم فکر میکنم که از وقتی که شرایط مادی عوض شده، فکر میکنم که ایشون وایسش رفته بالاتر.
معلومه نه، خب مخالفتش
جایی که قبلا براش مهم نبود، حالا که فکر میکنه من خونه هستم، حالا چرا این کارو نکرد؟ یا مثلا خودم فکر میکنم که من باید این کارو میکردم، چرا تا حالا نکردم؟
حالا به همین جهت هست که عزیز، وقتی شما اینقدر صفر و صدی حرکت میکنید گرفتاری، یه راه پیدا کن، اصلا توی شغل دیگه برید، توی کار دیگه برید. شما نمیتونید بیکار بشین و کنار بکشید، حتی یه دوره رو بگذرونی که حداقل خاطرت ناسته باشه بعدا، ولی به بهانه بچه 3 و 7 سال آدم نمیتونه کارش کویت کنه، خونه بشینه، اونا برن مدرسه.
حالا نه، میخواستم اصلا، چون میگم من خیلی از خودم ناراضیم که چرا درسم رو ادامه ندادم، چرا اینا رو نتونستم برای خودم یه بریک ترو پیدا کنم که برم وارد محیط دانشگاه بشم. میخواستم ببینم که من اگه بخوام وارد محیط دانشگاه بشم، میدونم که اون تمرکز رو بازم نخواهم
داشت. خواهید داشت. بخواد تمرکز شما مال ابسوردگی استرابتون بوده و خشم کنست، مال ADD نبوده، برای که میفهمم چه خبر است. بله، اصلا برفض کنید تمرکز نهاری، یک قرص میخورید تمرکز پیدا دموش بازی در نهاری. ببینید شما نخواستید مسائل رو از طریق یه آدم متخصص آگاه حل کنید، خودتون خواستید مثل همیشه با افکار خودتون حلش کنید، خراب میشه عزیز. شما به توصیفی که برای من دارید میخواید به درس بخونید، اگر از نظر همسرتون واقعا نبازی در بیاره، موافقه بهترین فرصته. نگران سر کلاس و بی‌حوصلگی و کمبود توجه و تمرکز نباشید. اولا ندارید، به دلیل که اون استراب به اون شدت نیست. دوم برفرض که داشته باشید، با قرص، یه دونه قرص صبح می‌خورید میرید سر کلاس میشید. تموم شد. بازی هم در نیارید. با یه کسی هم صحبت کن. کجا شما زندگی می‌کنید؟
لس آنجلس.
اوکی. برحال
خیلی رفتم با یه خانم.
نه 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 اردون بحثا نشید، چون شما ببینید حالت دیفنسیو و یه نوع حالتهای کاملا دفاعی درباره همه موضوع داری عزیز. شما هر کاری کردید نکردید اونقدر مهم نیست، کاری که دوست داری و درست میدونی مادام که مطمئنی رو انجام بده، هر کم هر جور میخواد فکر کنه یا فکر نکنه. و بعدم ولی این حالت افراط و تفریطی از پا درت میاره عزیز. به نظر من بهترین کار این درستون رو بخونید. شما به نظر می رسید براتون مهمه درس رو بخونید تو رشته خودتون، و بعدم خاطرت ماسته بشه که حداقل اون آگاهی های علمی که لازمه داشته باشید رو دارید و تواناییش هم پای داشت. نگران مدرسه هم نباشید، مدرسه گذشته تکرار نمیشه. بعدم من یه سی دی دارم، یکی اگر جوان بودم، یکی راز و رمز موفقیت. اگر شد بس دو تا شوری هم 8 ساعته بشنویدش. بعدم یه وقتی دیگه دلتون خواست یه سوال کنید، چون ما متاسفانه با آخر وقت رو بسید. ولی خوشحال شدم با توزید. مرسی عزیز. خواهیش. چنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایشنامه هتل، این بار هتل طبقه دوم شاهکاری دیگر از شاهین جامی با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون نقدر خوبه؟
سیب بهش.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهش.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران شاهین جامعی.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گنده تیجه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه دیپلمه بزنی.
یا شنبه 12 اکتبر ویلچر ایبل تئاتر، تلفن اطلاعات 800